حديث دوازدهم.
الحديث الثاني عشر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نبه بالتفكر قلبك وجافي عن الليل جنبك واتق الله ربك.
ترجمه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: بود امیر المؤمنین علیه السلام که می فرمود: آگاه نما دل خود را به اندیشه نمودن و دور کن از شب پهلوی خود را و بپرهیز خداوند پروردگار خیش را. شهر کان یقول مفادش غیر از قال یا یقول است، زیرا که از آن استفاده دوام و استمرار می شود. معلوم می شود حضرت این کلام را مکرر می فرمودند و تنبیه آگاهی دادن از غفلت و بیدار کردن از خواب است و در اینجا هر دو معنا مناسب است، زیرا که قلوب قبل از تفکر در غفلت مغمور و در خواب اندرند و با آن از غفلت درآیند و از خواب انگیخته شوند و خواب و بیداری و غفلت و هوشیاری ملک بدن و ملکوت نفس با هم مختلفند، چه بسا چشم ظاهر بیدار و جنبه ملک هوشیار است و چشم باطن و بصیرت در خواب گران و جنبه ملکوت نفس در غفلت و بیهوشی است.
و تفکر اعمال فکر است و آن عبارت است از ترتیب امور معلومه برای به دست آوردن نتایج مجهوله، و آن اعم است از تفکری که از مقامات سالکین است، زیرا که آن را خواجه انصاری چنین تعریف فرموده:
اعلم ان التفکر تلمس البصیره لاستدراک البغیه.
یعنی بدان که تفکر عبارت است از جستجو نمودن بصیرت قلب و چشم ملکوت مطلوب خود را برای ادراک آن، و معلوم است مطلوبات قلوب معارف است، و از این جهت در این حدیث شریف نیز مقصود از تفکر معنی خاص راجع به قلوب و حیات آنهاست. و قلب را اطلاقات بسیار و اصطلاحات بیشماری است. پیش اطبا و عامه مردم اطلاق شود بر پارچه گوشت سنوبری که با قبض و بست آن خون در شریانها جریان پیدا کند و در آن تولید روح حیوانی که بخار لطیفی است گردد. و پیش حکما به بعضی مقامات نفس اطلاق شود و اصحاب عرفان برای آن مقامات و مراتبی قائلند که غور در بیان اصطلاحات آنها خارج از وظیفه است. و در قرآن کریم و احادیث شریفه در مقامات مختلفه به هر یک از معانی متداول بین عامه و خاصه اطلاق شده است، چنانچه از القلوب و لدى الحناجر به معنای متعارف پیش اطبا و لهم قلوب لا يفقهون بها به معنی متداول در ارسنی حکما و ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید بر طبق اصطلاح عرفا جریان یافته. و در حدیث شریف به مناسبت تفکر مقصود معنی متداول پیش حکم است، و اما قلب به اصطلاح عرفا با تفکر مناسبتی ندارد، خصوصا بعضی از مراتبان چنانچه اهل اصطلاح می دانند.
قوله جاف عن اللیل جنبک، جفا به معنای بعود است و جافاه عنه فتجافا جنبه عن الفراش ای نبا، چنانچه در صحاح است. و مجافات به شب نسبت دادن مجاز در اسناد است، یا آنکه شب را فراش قرار داده ادعاءً، یا آنکه حقیقت در کلمه و اسناد است، و فرق در ارادی که جدی و استعمالی است، چنانچه در مطلق مجازات احتمال دادند. و شیخ فقیه اصولی ادیب متبحر آقا شیخ محمد رضای اصفهانی در جلیت الحال در اطراف آن بسته مقال داده است، و به جمله آن کنایه آورده شده از برخاستن از فراش خواب در شب برای عبادت. و پس از این بیان تقوا و مراتب آن می شود انشاءالله، و و ما در ضمن فصولی چند بیان مناسبات حدیث شریف را می نماییم.
در بیان فضیلت تفکر است. بدان که از برای تفکر فضیلت بسیار است و تفکر مفتاح ابواب معارف و کلید خزائن کمالات و علوم است و مقدمه لازمی حتمیه سلوک انسانیت است و در قرآن شریف و احادیث کریمه تعظیم بلیغ و تمجید کامل از آن گردیده و از تارک آن تأییر و تکذیب شده و در کافی شریف سند به حضرت صادق علیه السلام رساند که فرمود
افضل العبادت ادمان التفکر في الله وفي قدرته.
و پس از این ذکری از این حدیث پیش می آید و در حدیث دیگر یک ساعت تفکر را از عبادت یک شب بهتر دانسته و در حدیث نبوی صلی الله علیه و آله هست که تفکر یک ساعت از عبادت یک سال بهتر است و در حدیث دیگر است که تفکر یک ساعت بهتر است از عبادت 60 سال و در حدیث دیگر 70 سال و از بعض علمای فقه و حدیث 1000 سال هم حدیث شده. در هر صورت از برای آن درجات و مراتبی است و از برای هر مرتبه نتیجه یا نتایجی است که ما به ذکر بعضی از آن می‌پردازیم.
اول تفکر در حق و اسماء و صفات و کمالات اوست و نتیجه آن علم به وجود حق و انواع تجلیات است و از آن علم به اعیان و مظاهر رخ دهد و این اکثر مراتب فکر و اعلا مرتبه علوم و اتقن مراتب برهان است، زیرا که از نظر به ذات علت و تفکر در سبب مطلق علم به او و مسببات و معلولات پیدا شود و این نقشه تجلیات قلوب صدیقین است و از این جهت آن را برهان صدیقین گویند، زیرا که صدیقین از مشاهده ذات شهود اسما و صفات کنند و در آینه اسما اعیان و مظاهر را شهود نمایند. و اینکه این قسم برهان را برهان صدیقین گوییم برای آن است که اگر صدیقی بخواهد مشاهدات خود را به صورت برهان درآورد و آنچه ذوقاً و شهودن یافته به قالب الفاظ بریزد، این چنین شود. نه آنکه هر کس بدین برهان علم به ذات و تجلیات آن پیدا کرد از صدیقین است، یا آنکه معارف صدیقین از سنخ براهین است، منتها براهین مخصوصی. هیهات که علوم آنها از جنس تفکر باشد یا مشاهدات آنها را با برهان و مقدمات آن مشابهتی، تا قلب در حجاب برهان است و قدم او قدم تفکر است، به اول مرتبه صدیقین نرسیده و چون از حجاب غلیظ علم و برهان رست، با تفکر سر و کاری ندارد و بی واسطه برهان بلکه بی واسطه موجودی در آخر کار و منتهای سلوک به مشاهده جمال جمیل مطلق نایل گردد و به لذت دائم سرمد برسد و از عالم و هرچه در اوست وارهد و در تحت قباب کبریایی به فنای کلی باقی ماند و از او اسم و رسمی باقی نماند و مشهود مطلق گردد، مگر آنکه عنایت حق شامل حال او گردد و او را ارجاع به مملکت خود و ممالک وجود به مقدار سعه وجود عین ثابت او نماید. و در این رجوع کشف سبحات جمال و جلال برای او گردد و در آینه ذات اسما و صفات را مشاهده نماید و از آن به شهود عین ثابت خود و هرچه در ظل حمایت اوست نایل شود و کیفیت سلوک مظاهر و رجوع به ظاهر بر قلب او کشف شود، پس به خلعت نبوت مفتخر گردد. و اختلاف مقامات انبیا و رسول در این مقام ظاهر شود و مقدار سعه و زیق دایره رسالت و مبعوث من و مبعوث الیه در این مقام برای آنها منکشف گردد و بست مقال در این مقام مناسبتی با وضع این اوراق ندارد. پس از آن بلکه از برهان صدیقین نیز صرف نظر نمودیم، زیرا که آن را مقدماتی است که شرح آنها موجب تطویل شود.
تکمیم در بیان تفکر ممنوع و مرغوب در ذات حق. بباید دانست که این که ما گفتیم تفکر در ذات و اسماء و صفات، ممکن است جاهل گمان کند که تفکر در ذات ممنوع است به حسب روایات، و نداند که آن تفکر که ممنوع است تفکر در اجتناح ذات و کیفیت آن است، چنانچه از روایات شریفه استفاده می شود. و گاهی نیز غیر اهل را من کردند از نظر به بعضی معارف که مقدمات دقیقه داشته، چنانچه حکما نیز در هر دو مقام موافقند. اما استحالی اجتناح ذات در کتب آنها مبرهن است و من از تفکران نزد جمیع مسلم، و اما شرایط دخول در این علوم و منع تعلیم غیر اهل در کتب آنها مذکور و وصیت آنها در اوایل کتب یا اواخر آن مستور است، چنانچه دو امام فن و فیلسوف بزرگ اسلام شیخ ابو علی سینا و سطر المتعلهین در آخر اشارات و اول اسفار وصیت بلیغ در این باب فرمودند. فراجع.
و اما نظر در ذات برای اثبات وجود و توحید و تنزیه و تقدیس آن باید ارسال انبیا و آمال عرفا بوده و قرآن کریم و احادیث شریفه مشهون از علم به ذات و کمالات و اسما و صفات ذات مقدس است و ملحدین اسما را حتی آلا تعییر فرموده و هیچ کتابی از کتب حکما و متکلمین بیشتر از کتاب کریم الهی و کتب معتبر اخبار مثل اصول کافی و توحید شیخ صدوق غور در اثبات ذات و اسما و صفات ننمودند. و فرق بین مأثورات از انبیا و کتب حکما فقط در اصطلاحات و اجمال و تفصیل است، چنانچه فرق بین فقه و اخبار راجعه به فقه در اصطلاحات و اجمال و تفصیل است نه در معنا. لکن مصیبت در آن است که در لباس اهل علم بعضی از جاهلان پیدا شده در قرون اخیره که ندیده و نسنجیده و از کتاب و سنت آری و بری بوده، مجرد جهل خود را دلیل بطلان علم به مبدا و معاد دانسته برای رواج بازار خود نظر در معارف را که غایت مقصد انبیا و اولیا سلام الله علیهم است و سرتاپای کتاب خدا و اخبار اهل بیت سلام الله علیهم مشهون از آن است، حرام شمرده و هر ناسزایی و تهمتی را از اهل آن دریغ ندانسته و قلوب بندگان خدا را از علم به مبدا و معاد منصرف کرده و اسباب تفرقه کلمه و شتات جمعیت مسلمین گردیده، و از او اگر سؤال شود که این همه تکفیر و تفسیر برای چیست، متشبث شود به حدیث لا تتفکروا فی ذات الله. این بیچاره جاهل از دو جهت در اشتباه و جهالت است. یکی آن که گمان کرده حکما تفکر در ذات می کنند، با آن که آنها تفکر در ذات او را و اکتناه آن را ممتنع می دانند و این خود یکی از مسائل مبرهنه آن علم است، و دیگران که معنی حدیث را ندانسته گمان کرده مطلقاً راجع به ذات مقدس نباید اسمی برده شود.
ما اکنون بعضی از روایات را می نگاریم و جمع بین آنها آنچه به نظر قاصر خیش رسد می کنیم و حکم را انصاف قرار می دهیم، گرچه این از شرح حدیث و قرارداد ما قدری خارج است، ولی برای رفع شبهه و ابطال باطل شاید ضرور باشد.
كافي بإسناده عن أبي بصير قال قال أبو جعفر عليه السلام تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله، فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا.
و این حدیث شریف خود دلالت دارد بر آنکه مقصود از تکلم، تکلم در اکتناه ذات و کیفیت آن است به مناسبت تعلیل آن، و الا تکلم در اثبات ذات و سایر کمالات و توحید و تنزیه آن موجب تحیر نگردد، و می شود که نهی باشد از کسانی که تکلم در این مقامات هم برای آنها اسباب تحیر شود. و مرحوم محدث مجلسی رحمه الله این دو احتمال را بدون بیانی که ما تقریب کردیم احتمال دادند و اولی را تقویت فرموده.
و فی روایت اخرى عن حریز، تکلمو فی کل شیء ولا تتکلمو فی ذات الله.
و به این مضمون و قریب آن بعض روایات دیگر وارد است که ذکر همه ضرور نیست.
و فی الکافی عن ابی جعفر علیه السلام قال اياكم والتفكر في الله، ولكن اذا اردتم ان تنظروا الى عظمته فانظروا الى عظيم خلقه.
و این روایت نیز ظاهر در این است که مراد از تفکر، تفکر در کنه ذات است، زیرا که در ذیل حدیث فرماید اگر خواستید عظمت حق تعالی را نظر کنید، استدلال کنید از عظمت خلق بر عظمت حق تعالی، و این بر سبیل مثال است و برای نوع مردم است که طریق معرفت آنها تفکر در خلق است. اینها و بعض احادیث دیگر که قریب به اینهاست، احادیث وارده در نهی از تکلم و تفکر است که معلوم شد خود آنها به نفسها دلالت بر مطلوب ما می نماید، و چیزی که واضح می نماید مقصد را حدیث شریف کافی است در باب تفکر.
بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته.
پس تفکر در حق و اثبات ذات و تفکر در قدرت و سایر اسماء و صفات علاوه بر آن که منهی نیست افضل عبادات است. و در حدیث شریف کافی وارد است که
سئل علي بن الحسين عليهما السلام عن التوحيد فقال إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد، والآيات من سورة الحديد إلى قوله وهو عليم بذات الصدور، فمن رام وراء ذلك فقد هلك.
پس معلوم می شود این آیات شریفه که توحید و تنزیه حق و بعث و رجوع موجودات در آن وارد است برای متعمقین و ارباب فکرهای دقیق نازل شده. باز هم باید گفت فکر در حق تعالی حرام است؟ آیا کدام عارف و حکیم بیشتر از معارف وارده در اول سوره حدید آورده؟ غایت معرفت آنها رسیدن به این است که سبح لله ما فی السماوات و الارض. آیا از آیه شریفه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم کی برای توصیف حق تعالی و جلوات ذات مقدسش بهتر بیانی دارد؟ به جان دوست قسم که اگر برای حقیقت کتاب کریم الهی جز این آیه شریف نبود، برای اهل دل کفایت می‌کرد. قدری مراجعه نمایید به کتاب خدا و خطب و آثار و اخبار رسول اکرم و خلفای معصومین او سلام الله علیهم، ببینید در هر مقصد از مقاصد معارف که تصور می‌شود کدام حکیم و عارف بیشتر از آنها بیانی نموده. تمام کلماتشان مشهون از توصیف حق و استدلال بر ذات و صفات ذات مقدس است، به طوری که هر طایفه‌ای به قدر فهم خود از آن برخوردار می شود.
پس از مجموع این اخبار معلوم می شود که تفکر در ذات به یک مرتبه ممنوع است که آن تفکر کنه ذات و کیفیت آن است. چنانچه در حدیث شریف کافی وارد است:
من نظر فی الله کیف هو هلك.
یا آنکه جمع بین اخبار ناحیه و آمره شود به اینکه یک دست از مردم که قلوبشان طاقت استماع برهان ندارد و استعداد ورود در این گونه مباحث ندارند وارد نشوند، چنانچه شاهد بر این جمع در خود روایات است. و اما کسانی که اهل آن هستند، برای آنها راجح بلکه افضل از جمعی عبادات است. در هر صورت ما از مقصد و قرارداد خود به کلی خارج شدیم، ولی چاره‌ای نبود جز تعرض به این مطلب فاسد و تهمت غیر مرضی حق که در این عصرهای اخیر متداول شده در السنه، شاید تأثیری در بعض قلوب کند. و اگر یک نفر قبول این قول کند، برای من کفایت کند. و الحمد لله و الیه المشتکا.
فصل در تفکر در مصنوع است. یکی دیگر از درجات تفکر، فکرت در لطایف صنعت و اتقان آن و دقایق خلقت است، به قدری که در طاقت بشر است، و نتیجه آن علم به مبدأ کامل و صانع حکیم است، و این عکس برهان صدیقین است، زیرا که مبدأ برهان در آن مقام حق تعالی عز اسمه است، و از آن علم به تجلیات و مظاهر و آیات حاصل شود، و در این مقام مبدأ برهان مخلوقات است، و از آنها علم به مبدأ و صانع حاصل شود، و این برهان برای عامه است، و آنها را حظی از برهان صدیقی نیست. و لحاظا شاید بسیاری انکار نمایند که نظر در حق مبدأ علم به خود او شود و علم به مبدأ موجب شود علم به مخلوق را. بالجمله تفکر در لطایف و دقایق صنعت و اتقان نظام خلقت از علوم نافعه و از فضایل اعمال قلبیه و افضل از جمیع عبادات است، زیرا که نتیجه آن اشرف نتایج است، گرچه جمیع عبادات نتیجه اصلی و سر واقعی آنها حصول معارف است، ولی کشف این سر و حصول این نتیجه برای ماها نشود، و از برای آن اهلی است که هر عبادتی برای آنها بذر مشاهده یا مشاهداتی است. در هر صورت اطلاع بر لطایف صنعت و اسرار خلقت به حقیقت تاکنون برای بشر میسر نگردیده و به طوری پایان دقیق و محکم است و نظام آن جمیل و از روی اسلوب کمال است که در هر موجودی اگرچه حقیر به نظر آید، اگر بشر با کمال علمی که در قرنها حاصل کردند دقیق شوند، به هزار یک از آن اطلاع پیدا نکنند، تا چه رسد به آن که نظام کلی جملی را در تحت نظر درآورند و بخواهند با افکار جزئیه ناقصی خود پی به لطایف و دقایق آن برند.
ما اکنون نظر شما را جلب می کنیم به یکی از دقایق خلقت که نسبتاً نزدیک به افهام و از مخصوصات به شما راید. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. ای عزیز، نظر کن و تفکر نما در این نسبتی که در بین شمس و زمین است به مسافت معین و حرکت خاص که زمین دارد به دور خود و شمس که با مدار معینی حرکت می کند که شب و روز و فصول از آن حاصل می شود. چه اتقان سن و حکمت کاملی است که اگر با این ترتیب نبود، یعنی شمس نزدیک بود یا دور بود، در صورت اول از حرارت و در صورت دوم از سرما و برودت در زمین تکوین معدن و نبات و حیوان نمی شد. و اگر چنانچه با همین نسبت ساکن بود زمین، تولید روز و شب و فصول نمی شد و بیشتر زمین یا تمام آن قابل تکوین نمی شد. اکتفا به این نیز نشده، اوج یعنی غایت دوری زمین از شمس در جانب شمال واقع شده که حرارت زیاد نشود و صدمه به مکبنات وارد نیاید و عزیز یعنی غایت نزدیکی شمس به زمین در جانب جنوب واقع شده که از سرما ضرر به ساکنین زمین وارد نشود. به این نیز اکتفا نشده، ماه را که تأثیر در تربیت موجودات زمین دارد در سیر با زمین مختلف قرار داده، به طوری که شمس وقتی در شمال زمین است قمر در منطقه جنوبی و به عکس وقتی آن یک در منطقه جنوبی است این یک در منطقه شمالی است، برای انتفاع سکان ارض از آنها. اینها یکی از امور محسوسه ضروری است، لکن احاطه به دقایق و لطایف آن جز خالق آن که علمش محیط است احدی پیدا نکند.
چرا اینقدر دور رفتیم؟ اگر کسی در خلقت خود به قدر سعه علم و طاقت خود تفکر نماید، اولاً در مدارک ظاهری خود که آنها بر طبق مدرکات و محسوسات ساخته شده، از برای هر دسته از مدرکاتی که در این عالم یافت می شود، قوه ادراکی قرار داده شده، با چه وضعیت و ترتیب محیرالعقولی، و امور معنوی را که با حواس ظاهر ادراک نتوان کرد، حواس باطنه قرار داده شده که آنها را ادراک نماید. از علم روح و قوای روحانیه نفس که دست بشر از اطلاع بر آن کوتاه است صرف نظر نما. علم بدن و تشریح و ساختمان طبیعی و خواص هر یک از اعضای ظاهره و باطنه را در تحت نظر و فکر بیاور، ببین چه نظام غریبی و ترتیب عجیبی است. با آنکه علم بشر با صدها قرن سال به هزار یک آن نرسیده و تمام علما اظهار عجز خود را با زبان فصیح می نمایند، با اینکه بدن این انسان در مقابل دیگر موجودات زمین یک ذره ناقابلی است و زمین به همه موجودات آن در مقابل نظام شمسی قدر قابلی ندارد و تمام منظومه شمسی ما در مقابل منظومات شمسی دیگر قدر محسوسی ندارد و تمام این نظامات کلیه و جزئی با یک ترتیب منظم و نظام مرتبی بنا شده است که به ذره‌ای از آن کسی ایراد نتواند کرد و عقول تمام بشر از فهم دقیقی از دقایق آن عاجز است. آیا پس از این تفکر عقل شما محتاج به مطلب دیگری است برای آنکه از آن کند به آنکه یک موجود عالم قادر حکیمی که هیچ چیزش شبیه موجودات دیگر نیست این موجودات را با این همه حکمت و نظام و ترتیب متقن ایجاد فرموده؟
افالله شکم فاطر السماوات والارض.
این همه صنعت منظم که عقول بشر از فهم کلیات آن عاجز است بی ربط و خود به خود پیدا نشده. کورباد چشم دلی که حق را نبیند و جمال جمیل او را در این موجودات مشاهده نکند. نابود باد کسی که با این همه آیات و آثار باز در شک و تردید باشد. ولی چه کند انسان بیچاره که گرفتار اوهام است؟ اگر شما تسبیح خود را ارائه دهید و دعوی کنید که این تسبیح خود به خود بدون آنکه کسی او را تنظیم کرده باشد منظم شده، همه بشر به عقل شما میخندند. مصیبت آنجاست که اگر ساعت بغلی را درآورده همین دعوی را درباره آن نیز نمایید، آجا شما را از زمره عقلا خارج میکنند و تمام عقلای آدم شما را رمی به جنون میکنند یا نه؟ آیا کسی که این نظام سادگی جزئی را از رشته علل و اسباب خارج دانست باید گفت مجنون است و از حقوق عقلا باید او را محروم دانست؟ پس چه باید کرد با کسی که این نظام عالم نه بلکه این انسان و نظام روح و بدن او را مدعی است خود به خود پیدا شده، او را باز باید در زمره عقلا حساب کرد؟ آیا کدام بیخرد از این بیخردتر است؟
قتل الانسان ما اکثره،
مرده باد انسان که باز زنده به علم نیست و در بحر ضرارت خود غوطه بر است.
در تفکر در احوال نفس است. یکی از درجات تفکر فکر در احوال نفس است که از آن نتایج بسیار و معارف بیشمار حاصل شود، و ما اکنون نظر به دو نتیجه داریم، یکی علم به یوم معاد و دیگر علم به بعث رسول و انزال کتب، یعنی نبوت عامه و شرایع حقه. یکی از حالات نفس حال تجرد آن است که حکماء شامخین کمتر مسئله از مسائل حکمیه را به مثابه آن اهمیت داده و مبرهن و واضح نمودند، و ما اکنون در صدد اثبات تجرد آن به وجه تفصیلی نیستیم. از این جهت به بعضی ادله که مبادی آن کم معون است اکتفا می نماییم و به ذکر مقصد می پردازیم.
پس گوییم که به اتفاق اطباء و علمای معرفت الاعضا و حکم تجربه، تمام اجزای بدن انسان از ام الدماغ که مرکز ادراکات و محل ظهور قوای نفس است تا آخرین اجزای کثیفه صلبه بدن از سن 35 سالگی یا 30 سالگی به بعد رو به انحطاط و نقصان گذارد و به افق ضعف و سستی نزدیک شود، و ما خود نیز تجربه کردیم که ضعف و سستی در تمام قوا نمایان شود، ولی در همین موقع یعنی از سن 30 و 40 به بعد قوای روحانیه و ادراکات عقلیه کاملتر است و رو به ترقی و اشتداد است. از این نتیجه حاصل آید که قوای ادراکیه عقلیه جسمانی نیست، چه اگر جسمانی بودی چون سایر قوای جسمانی رو به ضعف گذاشتی. و نتوان توهم کرد که از کثرت اعمال قوای فکریه و حصول تجربه قوای عقلیه قوی گردیده، زیرا که تمام قوای جسمانیه با کثرت اعمال آن و بکار انداختن آن رو به انحلال و زوال رود، نه رو به قوت و کمال، و این خود دلیل بر این است که قوای عقلیه جسم و جسمانی نیست.
و نقص به حال کهولت که قوای فکریه هم ناقص می شود بی محل است، زیرا که اولا هیچ یک از قوای جسمانی تا سن کهولت رو به اشتداد نیست تا آنکه گفته شود که فلان محل از جسم مورد ادراکات عقلیه است و تا سن کهولت رو به اشتداد و قوت بوده، و اکنون که ضعیف شده قوای فکر هم ضعیف شده. و ثانیاً آن ضعف در حال کهولت نیز راجع به فکر است که از قوای حاله در جسم است، یا آنکه احتیاج به قوای جسمانیه دارد. و اما ادراکات محضه و ملکات خبیثه یا فاضله در آن وقت نیز قوی تر از سابق است، گرچه اظهار یا ظهورش کمتر باشد. بالجمله برای اثبات مدعای ما همان قوت ادراک در سن 40-50 سالگی کفایت کند، و حل نقص آن است که چون نفس بساط خود را از ملک بدن جمع می کند و قوای او رجوع به باطن ذاتش می نماید، هر یک از قوا که به عالم جسم و جسمانی نزدیک تر است زودتر رو به سستی و کلال گذارد، و هر یک بعیدتر است دیرتر ضعیف شود. و اما قوایی که از عالم تجرد و ملکوت است قوی تر گردد و اشتدادش بیشتر شود، و این دلیل بر آن است که نفس جسم و جسمانی نیست.
و نیز خواص و آثار و افعال نفس مزاد است با خواص و آثار و افعال مطلق اجسام، و این دلیل بر آن است که نفس جسم نیست، مثلا ما به ضروره می دانیم که یک جسم بیش از یک صورت قبول نمی کند و اگر بخواهد صورت دیگری بر او وارد شود، باید صورت اول از او مفارقت کند تا صورت دوم را قبول نماید. مثلا اگر روی صفحه کاغذی یک صورت نقش کنی، در محلی که نقش است صورت دیگر منتقش نشود، مگر اینکه صورت اولی به کلی زایل شود، و این حکم در تمام اجسام جاری است به ضرورت عقل. اما نفس در این حال که صورتی در او منتقش است، صورت‌های مزادی با او نیز در او منتقش می شود بدون اینکه صورت اول زایل گردد. و نیز در هر جسمی صورت متناهی نقش بندد، ولی در نفس صورت غیر متناهی منتقش شود و از این جهت حکم کند بر امور غیر متناهیه. و نیز هر جسمی که صورتی از او زایل گردید، آن صورت در آن بدون سبب مستأنف پیدا نشود، ولی نفس صورتهایی را که از او غیبت می کند بی سبب خارج عود می دهد.
پس معلوم شد که نفس با همه اجسام در خواص و آثار و افعال مزاد است. پس آن مجرد است و سنخ اجسام و جسمانیات نیست و مجردات تفاسد پیدا نمی کنند، چنانچه در محل خود مبرهن است، زیرا که فساد بی ماده قابل نشود و مجرد ماده قابل ندارد، زیرا که آن از لوازم اجسام است، پس تفاسد بر او جایز نیست. پس از اینها نتیجه حاصل شد که نفس به خراب بدن و مفارقت از آن فاسد و خراب نشود، بلکه باقی در عالم دیگری است و فنا برای آن نیست، و این معاد روحانی است از برای نفوس و ارواح که قبل از قیامت برای آنها حاصل است تا آنکه اراده حق تعلق گیرد به عود آنها به ابدان. و ما اکنون در مقام اثبات مطلق معاد هستیم در مقابل منکر مطلق، و از این مقدمات به وضوح پیوست
و بباید دانست که از برای نفوس صحت و مرض و صلاح و فساد و سعادت و شقاوتی است که پی بردن به طرق آن و دقایق مصالح و مفاسد آن برای احدی جز ذات مقدس حق ممکن نیست. ناچار در نظام اتم که احسن نظام است و قبل از این معلوم شد که منظم آن حکیم علل اطلاق است و واقف بر همه امور است، تعلیم طرق سعادت و شقاوت و هدایت راه صلاح و فساد و اعدام طرق علاج نفوس ممتنع است اهمال شود، زیرا که در اهمال آن یا نقص در علم لازم آید، یا نقص در قدرت، یا بخل و ظلم بی جهت. معلوم شد که ذات مقدس مبدأ از تمام اینها بری است. او کامل علل اطلاق و مفیض علل اطلاق است.
و در اهمال هدایت طرق سعادت و شقاوت خللی عظیم در حکمت وارد آید و فساد و اختلال بزرگ بر نظام و مملکت آشکار شود. پس در نظام اتم لازم شد که طریق سعادت و شقاوت و طرق هدایت را اعلام فرماید. و از این بیان دو نتیجه واضح حاصل شد. یکی آن که شریعت که عبارت از نسخه اصلاح امراض نفسانی است، جز پیش ذات مقدس حق نیست. و دیگر آن که حق تعالی اعلام آن را ناچار می فرماید. و معلوم است یک چنین مقصد بزرگ و علم کامل دقیقی که عقل عقلا از ادراک آن عاجز است و ربط ملک و ملکوت و تأثیر صور ملکیه در باطن نفس را احدی نداند، لابد باید به طریق وحی و الهام واقع شود، یعنی باید به تعلیم حق باشد. و واضح است که تمام افراد بشر قابل این خلعت نیستند و استعداد این مقام و انجام این وظیفه را ندارند، و در هر چند قرن یکی پیدا شود که لایق یک همچو وظیفه باشد و بتواند یک همچو مقصد بزرگی را انجام دهد. حق تعالی او را مبعوث فرماید که طرق سعادت و شقاوت را به بشر بفهماند و مردم را به صلاح خود آگاه نماید، و این عبارت از نبوت عامه است.
و چون کلام منتهی شد بدینجا، به طریق استرداد یک مطلبی را بیان می‌کنیم که آن را هم به نظر نویسنده از بدیهیات باید محسوب داشت. و آن این است که پس از آنکه می‌دانیم با علم ضروری که شریعتی از جانب حق تعالی در بین بشر باید باشد و رجوع نماییم به شرایع معموله در بین بشر که عمده آنها سه شریعت است، یکی شریعت یهود و دیگر شریعت نصارا و دیگر شریعت اسلام، می‌بینیم به ضروره که شریعت اسلام در سه مقام که اساس شرایع و مدار تشریع بر آن است، که یکی راجع به عقاید حقه و معارف الهیه و توصیف و تنزیه حق و معاد و کیفیت آن و علم به ملائکه و توصیف و تنزیه انبیا علیهم السلام که عمده و اصل شرایع است، و دیگر راجع به خصال حمیده و اصلاح نفس و اخلاق فاضله، و سوم راجع به اعمال قالبیه فردیه و اجتماعیه، سیاسیه و مدنیه و غیران کامل تر از دیگران است. بلکه هر منصف بی‌غرض نظر کند می‌یابد که طرف نسبت با آنها نیست، و در تمام دوره زندگانی بشر قانون و شریعتی که به این اتقان باشد و در تمام مراحل دنیایی و آخرتی کامل و تام باشد وجود نداشته، و این خود بزرگتر دلیل بر حقانیت آن است. بالجمله بعد از اثبات نبوت عامه و اینکه شریعتی از برای بشر خدای تعالی تشریع فرموده و طرق هدایت را به آنها فهمانده و آنها را در تحت نظم و نظام درآورده، اثبات حقیقت دین اسلام احتیاج به هیچ مقدمه ندارد جز نظر کردن به خود آن و مقایسه بین آن و سایر ادیان و شرایع در جمیع مراحلی که تصور می شود احتیاج بن الانسان از معارف حقه و ملکات نفسانیه تا وظایف نوعیه و شخصیه و تکالیف فردیه و اجتماعیه. و این یکی از معانی حدیث شریف است که می فرماید
الاسلام یعلو ولا یعلا علیه،
زیرا که هرچه عقول بشر ترقی کند و ادراکات آنها زیاد گردد، وقتی به حجج و براهین اسلام نظر کنند، پیش نور هدایت آن خاضع تر شوند و حجتی در عالم غلبه بر آن نکند.
محصر برهان ما بر اثبات نبوت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله این شد که همینطور که اتقان خلقت کائنات و حسن ترتیب و نظم آن ما را هدایت می کند که یک موجودی منظم اوست که علمش محیط به دقایق و لطایف و جلایل است، اتقان احکام یک شریعت و حسن نظام و ترتیب کامل آن که متکفل تمام احتیاجات مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، اجتماعی و فردی است، ما را هدایت می کند به آن که مشرع و منظم آن یک عالم محیط مطلع بر تمام احتیاجات عاجله بشر است. و چون به بداهت عقل می دانیم که از عقل یک نفر بشر که تاریخ حیات او را همه مورخین ملل نوشتند و شخصی بوده که تحصیل نکرده و در محیط عاری از کمالات و معارف تربیت شده، این ترتیب کامل و نظام تام و تمام صادر نتواند شد. به ضروره می فهمیم که از طریق غیب و ماوراء طبیعه این شریعت تشریع شده و به طریق وحی و الهام به آن بزرگوار رسیده. والحمدلله علی وضوح الحجه. در نظر داشتم که مقام دیگری از تفکر را که آن فکرت در عالم ملک است و نتیجه آن زهد است بیان نمایم، ولی چون در مقامات سابقه اینان قلم گسیخته شد و مطلب طولانی بلکه خارج از موضوع شد، لحاظا از آن صرف نظر نمودم.
در فضیلت بیداری شب است. باقی ماند بر ذمه ما بیان دو فقره دیگر از حدیث شریف که می فرماید
جافی عن اللیل جنبک و اتق الله ربک.
جناب مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این کلام مبارک قرین اعمال قلبیه و تفکرات منبهه و تقوای پروردگار، بیداری شب و تجافی از فراش را برای عبادت قرار داده است و این دلیل بر کمال فضیلت و اهمیت آن است. چنانچه در احادیث شریفه از این عمل شریف خیلی تمجید شده و سیره ائمه خدا و مشایخ عظام و علماء اعدام بر مواظبت بر آن بوده، بلکه بیداری در آخر شب را با قطع نظر از عبادت اهمیت می دادند. در کتاب وسائل الشیعه که اعظم کتب امامیه و مدار مذهب و مرجع علما و فقها است، 41 حدیث در فضل آن و چندین حدیث بر کراهت ترک آن ذکر فرموده و باز حواله به سابق و لاحق می فرماید. و البته احادیث در کتب ادعیه و غیره بیش از حد احساس، ولی ما برای تیمن و تبرک به ذکر چند حدیث می پردازیم.
عن الكافی به اسناده عن معاویه بن عمار قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام يقول كان في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي قال يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، ثم قال اللهم أعنه، إلى أن قال وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل.
معاوية بن عمار گوید شنیدم حضرت صادق علیه السلام می فرمود بود در جمله وصیت‌های پیغمبر صلی الله علیه و آله که به علی علیه السلام گفت یا علی وصیت می کنم تو را در خودت به خصلت‌هایی، پس حفظ کن آنها را. پس از آن گفت بار خدایا اعانت فرما او را، تا آنکه فرمود و بر تو باد به نماز شب و بر تو باد به نماز شب و بر تو باد به نماز شب. از سطر و ذیل حدیث کمال اهمیت فهمیده می شود.
و عن الخصال بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله لجبرائيل عظني، فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك ملاقيه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه كفه عن أعراض الناس.
اختصاص دادن به ذکر و موعظه نمودن رسول الله صلی الله علیه و آله را به این امر از کمال اهمیت آن کشف میکند. و اگر جبرائیل امین چیزی مهمتر از آن را می دانست، در مقام موعظه آن را عرض می کرد.
و فی المجالس بإسناده عن ابن عباس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث فمن رزق صلاة الليل من عبد أو أمة قام لله مخلصا فتوضأ وضوءا سابغا وصلى الله عز وجل بنية صادقة وقلب سليم وبدن خاشع وعين دامعة جعل الله تعالى خلفه 7 صفوف من الملائكة في كل صف ما لا يحصي عددهم إلا الله، أحد طرفي كل صف بالمشرق والآخر بالمغرب، فإذا فرغ كتب الله عز وجل له بعددهم درجات.
ابن عباس گفت فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی پس کسی که روزی شود او را نماز شب از مرد یا زن به پا خیزد برای خدا با اخلاص، پس وضو بگیرد وضوی شادابی و نماز کند برای خدای عز و جل با نیت راستی و قلب سلیمی و بدن خاشعی و چشم گریانی،
قرار دهد خدای تعالی پشت سر او 7 صف از ملائکه که هر صفی را شماره ننماید عددشان را مگر خدا.
یک جانب هر صف به مشرق و دیگری به مغرب است. پس وقتی که فارغ شود بنویسد خدای تعالی از برای او به عدد آنها درجاتی.
و عن العلل بإسناده إلى أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الركعتان في جوف الليل أحب إلي من الدنيا وما فيها.
أنس گوید شنیدم رسول خدا صلى الله عليه وآله می فرمود دو رکعت در داخل شب محبوب تر است پیش من از دنیا و آنچه در اوست. در احادیث بسیار وارد است که نماز شب شرف مؤمن است و زینت آخرت، چنانچه مال و اولاد زینت دنیا است.
و عن العلل بإسناده إلى جابر بن عبد الله الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما اتخذ الله إبراهيم خليلا إلا لإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام.
جابر گوید شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود نگرفت خدا ابراهیم را دوست مگر برای خورانیدن طعام و نماز کردن در شب و حالان که مردم خواب بودند، و اگر نبود برای نماز شب جز این یک فضیلت کفایت می کرد ولی برای اهلش، و آن امثال من نیست. ما ها نمی دانیم خلعت خلت چه خلعتی است و دوست گرفتن حق تعالی بنده را چه مقامی است. تمام عقول عاجز است از تصور آن. تمام بهشت ها را اگر به خلیل دهند به آنها نظر نکند. تو نیز اگر محبوب عزیزی یا صدیق محبوبی داشته باشی و بر تو وارد شود از هر ناز و نعمتی غفلت کنی و به جمال محبوب و لقاء صدیق از آنها مستغنی گردی، با آنکه این مثل خیلی بی تناسب و فرق بین المشرقین است.
و عن علی بن ابراهیم فی تفسیره بإسناده عن ابی عبد الله علیه السلام قال ما من عمل حسن يعمله العبد الا وله ثواب في القرآن الا صلاة الليل فإن الله لم يبين ثوابها لعظيم خطره عنده فقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
سند به حضرت صادق علیه السلام رساند که فرمود نیست عمل نیکویی که به جا می آورد آنجا بنده مگر اینکه از برای آن ثوابی است در قرآن، به جز نماز شب. پس همانا خداوند بیان نفرموده ثواب آن را برای عظمت شأن آن نزد او. پس فرموده دور می کنند پهلوهای خود را از خوابگاه ها، می خوانند پروردگار خود را ترسان و طمعکار، و از چیزی که روزی کردیم آنها را انفاق می کنند. پس نمی داند کسی چیزی که پنهان شده از برای آنها از روشنی دیده و سروران جزای آنچه را عمل می کردند.
آیا این قرة العینی که خدای تعالی ذخیره فرموده و مخفی نموده که هیچ کس بر آن آگاه نیست چیست و چه خواهد بود؟ اگر از جنس انهار جاریه و قصور عالیه و نعمتهای گوناگون بهشتی بود بیان می فرمود، چنانچه برای سایر اعمال بیان فرموده و ملائکت الله بران مطلع شدند. معلوم می شود غیر این سنخ است و عظمت آن بیشتر از آن است که گوشزد کسی توان کرد، خصوصا برای ساکنین این عالم دنیا. نعمتهای آن عالم را مقایسه مکن به نعمتهای اینجا. گمان مکن بهشت و جنات آن مثل باغستان‌های دنیا منتها قدری وسیع‌تر و عالی‌تر است. آنجا دار کرامت حق و مهمانخانه الهی است. تمام این دنیا مقابل یک تار موی حورالعین بهشتی نیست، بلکه
مقابل یک تار از حله‌های بهشتی که برای اهل آن فراهم شده نیست.
با این تفصیل حق تعالی جزای نمازگزار در شب را اینها قرار نداده و در مقام تعظیم آن بدان بیان ذکر فرموده.
ولی هیهات که ایمان ما سست و اهل یقین نیستیم و الا ممکن نبود اینطور به غفلت بگذرانیم و تا صبح با خواب گران هماغوش شویم.
اگر چنانچه بیداری شب انسان را به حقیقت و سر نماز آگاه کند و با ذکر و فکر حق انس بگیرد و شبها متیعه معراج قرب او شود که دیگر جز جمال جمیل حق برای او جزایی نتواند بود.
ای وای به حال ما اهل غفلت که تا آخر عمر از خواب بر نمی خیزیم و در سکر طبیعت باقی هستیم، بلکه هر روز بر مستی و غفلت ما می افزاید. جز مقام حیوانیت و مأکل و مشرب و منکه آنها چیز دیگر نمی فهمیم و هرچه می کنیم گرچه از سنخ عبادات هم باشد باز برای اداره بطن و فرج می کنیم. گمان کردی که نماز خلیل الرحمن مثل نماز ما بوده؟ خلیل عرض حاجت به جبرائیل امین نفرمود و ما حاجات خود را از شیطان اگر گمان کنیم حاجت روا کنه است می طلبیم. ولی باز ناامید نباید شد. ممکن است پس از مدتی بیداری شب و انس و عادت بان خدای تعالی کم کم دستگیری فرماید و با یک لطف خفی خلعت رحمت بر تو بپوشاند. ولی از سر عبادت مجملن غافل مباش و همه را به تجوید قرائت و تصحیح ظاهر فقط مپرداز. اگر نمیتوانی مخلص شوی لااقل برای آن قرة‌العینی که حق تعالی مخفی فرموده بکوش و یادی از فقیر عاصی حیوان سیرت که از همه درجات به حیوانیت قناعت کرده اگر مایل شدی بکن و با توجه و خلوص نیت بخوان:
اللهم ارزقني التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت.
در بیان تقواست. بدان که تقوا از وقایه به معنای نگاهداری است و در عرف و لسان اخبار عبارت است از حفظ نفس از مخالفت اوامر و نواهی حق و متابعت رضای او، و کثیراً استعمال شود در حفظ بلیغ و نگاهداری کامل نفس از وقوع در محظورات به ترک مشتبهات.
ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، ومن رتع حول الحما يوشك أن يقع فيه.
و بباید دانست که تقوا گرچه از مدارج کمال و مقامات نیست، ولی بی آن نیز حصول مقامی امکان ندارد، زیرا که مادامی که نفس ملوث به دوس محرمات است داخل در باب انسانیت و سالک طریق آن نیست، و مادامی که تابع مشتهیات و لذایز نفسانی است و حلاوت لذایز در کام اوست، اول مقام کمالات انسانیه برای او رخ ندهد و تا حب و علاقه به دنیا در قلب او باقیست به مقام متوسطین و زاهدین نرسد و تا حب نفس در کامل ذات اوست به مقام مخلصین و محبین نایل نگردد و تا کثرات ملک و ملکوت در قلب او ظاهر است به مقام مجذوبی نرسد و تا کثرات اسما در باطن ذات او متجلی است به فنای کلی نایل نگردد و تا قلب التفات به مقامات دارد به مقام کمال فنا نرسد و تا تلوین در کار است به مقام تمکین نرسد و ذات به مقام اسم ذاتی در سر او تجلی ازلی و ابدی نکند. پس تقوای عامه از محرمات است و خاصه از مشتهیات و زاهدان از علاقه به دنیا و مخلصان از حب نفس و مجذوبان از ظهور کثرات افعالی و فانیان از کثرات اسمایی و واصلان از توجه به فنا و متمکنان از تبینات. فاستقم کما امرت. و از برای هر یک از این مراتب شرحی است که ذکر آن جز حیرت در اصطلاحات و محتجب ماندن در حجب مفاهیم برای امثال ما نتیجه‌ای ندارد. و از برای هر میدانی اهلی است. اکنون عطف توجه نماییم به ذکر شمعی از تقوا در اول امر که برای نوع مهم است.
فصل در بیان تقوای عامه. بدان ای عزیز که چنانچه از برای این بدن صحت و مرضی است و علاج و معالجی، برای نفس انسانی و روح آدمی زاده نیز صحت و مرض و سقم و سلامتی و علاج و معالجی است. صحت و سلامت آن عبارت است از اعتدال در طریق انسانیت و مرض و سقم آن اعوجاج از طریق و انحراف از جاده انسانیت است و اهمیت امراض نفسانیه هزاران درجه بیشتر از امراض جسمانیه است، زیرا که غایت این امراض منتهی می نماید انسان را به حلول موت و همین که مرگ آمد و توجه نفس از بدن سلب شد، تمام امراض جسمانیه و خلل‌های مادی از او مرتفع شود و هیچ یک از آلام و اسقام بدنیه برای او باقی نماند. ولیکن اگر خدای نخواسته دارای امراض روحیه و اسقام نفسیه باشد، اول سلب توجه نفس از بدن و حصول توجه به ملکوت خیش اول پیدایش امراض و اسقام آن است. مسئله توجه به دنیا و تعلق به آن مسئله مخدراتی است که انسان را از خود بی خود نموده و سلب علاقه روح از دنیای بدن باعث به خود آمدن آن است و همین که به خود آمد، آلام و اسقام و امراضی که در باطن ذات داشت همه به او هجوم کند و تمام آنها که تا آن وقت مخفی بوده و مثل آتشی بوده که در زیر خاکستر پنهان بوده هویدا گردد و آن امراض و آلام یا از او زایل نشود و ملازم او باشد، یا اگر زایل شدنی باشد پس از هزاران سال در تحت فشارها و زحمتها و آتشها و داغها مرتفع شود.
آخر الدواء الكي. قال تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم.
و منزلی انبیا علیهم السلام منزلی اطباء مشفق است که با کمال شفقت و علاقمندی به صحت مرضا نسخه های گوناگون به مناسبت حال آنها برای آنها آوردند و آنها را هدایت فرمودند به طرق هدایت. ما طبیبانیم شاگردان حق. و منزله اعمال روحیه و قلبیه و اعمال ظاهریه و بدنیه منزله دوای امراض است، چنانچه منزله تقوا در هر مرتبه از مراتب آن منزله پرهیز از چیزهای مضر است برای مرض. تا پرهیز در کار نباشد ممکن نیست که مرضی مبدل به سلامت شود و نسخه طبیب مؤثر افتد. در امراض جسمانیه گاهی ممکن است که با ناپرهیزی جزئی باز دوا و طبیعت غالب آید و صحت عود کند، زیرا که طبیعت خود حافظ صحت است و دوا معین آن. ولیکن در امراض روحیه امر خیلی دقیق است، زیرا که طبیعت بر نفس از اول امر چیره شده و وجهه نفس رو به فساد و منکوس است.
ان النفس لاماره بالسوء.
از این جهت به مجرد فعل جمله ناپرهیزی امراض بر او غلبه کند
و رخنه ها از اطراف برو باز کند تا صحت را به کلی از بین ببرد.
پس انسان مایل به صحت نفس و شفیق به حال خود و علاقه‌مند به صحت، پس از تنبه به اینکه راه چاره از خلاصی از عذاب علیم منحصر است به عمل کردن به دستور انبیا و دستورات آنها منحصر است به دو چیز، یکی اتیان به مصلحات و مستصحات نفسانیه و دیگر پرهیز از مضرات و مولمات آن، و معلوم است که ضرر محرمات در مفسدات نفسانیه از همه چیز بیشتر است و از این سبب محرم شدند، و واجبات در مصلحات از هر چیز مهمتر است و از این جهت واجب شدند، و افضل از هر چیز و مقدم بر هر مقصد و مقدمی پیشرفت و راه منحصر مقامات و مدارج انسانی این دو مرحله است که اگر کسی مواظبت به آنها کند از اهل سعادت و نجات است، و مهمترین این دو تقوای از محرمات است و اهل سلوک نیز این مقام را مقدم شمارند بر مقام اول، و از مراجعه به اخبار و آثار و خطب نهج البلاغه واضح شود که حضرات معصومین نیز به این مرحله بیشتر اهمیت دادند. پس ای عزیز، این مرحله اول را خیلی مهم شمار و مواظبت و مراقبت در امر آن نما که اگر قدم اول را درست برداشتی و این پایه را محکم کردی، امید وصول به مقامات دیگر است، و الا رسیدن به مقامات ممتنع و نجات بس مشکل و صعب می شود. جناب عارف بزرگوار و شیخ عالی مقدار ما می فرمودند که مواظبت به آیات شریفه آخر سوره حشر از آیه شریفه
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
تا آخر سوره مبارکه با تدبر در معنی آنها در تعقیب نمازها، خصوصا در اواخر شب که قلب فارق البال است، خیلی مؤثر است در اصلاح نفس و نیز برای جلوگیری از شر نفس. و شیطان دوام بر وضو را سفارش می‌فرمودند و می‌گفتند وضو به منزله لباس جندی است. و در هر حال از قادر ذوالجلال و خداوند متعال جل جلاله با تضرع و زاری و التماس بخواه که تو را توفیق دهد در این مرحله و از تو یاری فرماید در حصول ملکه تقوا.
و بدان که اوایل امر قدری مطلب سخت و مشکل می نماید، ولی پس از چندی مواظبت زحمت به راحت مبدل می شود و مشقت به استراحت، بلکه به یک لذت روحانی خالصی بدل می شود که اهلش آن لذت را با جمیع لذات مقابل نکنند. و ممکن است انشاءالله پس از مواظبت شدید و تقوای کامل از این مقام به مقام تقوای خواص ترقی کنی که آن تقوای از مستلذات نفسانی است، زیرا که لذت روحانی را که چشیدی از لذات جسمانی کم کم منصرف شوی و از آنها پرهیز کنی، پس راه بر تو سهل و آسان شود و بالاخره لذات فانیه نفسانیه را چیزی نشماری، بلکه از آنها متنفر شوی و زخارف دنیا در چشمت زشت و ناهنجار آید، و وجدان کنی و بیابی که از هر یک از لذات این عالم در نفس اثری و در قلب لکه سودایی حاصل شود که باعث شدت انس و علاقه به این عالم شود، و این خود اسباب اخلاد در عرض گردد و در حین سکرات موت به ذلت و سختی و زحمت و فشار مبدل گردد، چه که عمده سختی سکرات موت و نزع روح و شدت آن در اثر همین لذات و علاقه به دنیاست، چنانچه پیش از این اشاره به آن شد. و چون انسان وجدان این معنا کرد، لذات این عالم از نظرش به کلی بیفتد و از تمام دنیا و زخارف آن متنفر گردد و گریزان شود، و این خود ترقی از مقام دوم است به مقام سوم تقوا. پس راه سلوک الالله سهل و آسان شود
و طریق انسانیت برای او روشن و وسیعی گردد و قدم او کم کم قدم حق شود و ریاضت او ریاضت حق گردد
و از نفس و آثار و اطوار آن گریزان شود و در خود عشق به حق مشاهده کند و به وعده‌های بهشت و حور و قصور قانع نشود و مطلوب دیگری و منظور دیگری طلب کند و از خودبینی و خودخواهی متنفر گردد. پس تقوا از محبت نفس نماید و متقی از توجه به خود و خودخواهی شود و این مقامی است بس شامخ و رفیع و اول مرتبه حصول روایح ولایت است و حق تعالی او را در کنف لطف خود جای دهد و از او دستگیری فرماید و مورد الطاف خاصی حق شود و آنچه پس از این برای سالک رخ دهد از حوصله تحریر خارج است.
والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا والصلاه على محمد واله الطاهرين.